سلام علیکم.
سلام علیکم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی داریم داشتیم در موضوع کتاب در قرآن، رسیدیم به اهل کتاب و یک آیاتی رو در یک جلسه که اختصاص داشت به اهل کتاب من برای شما معنا کردم، آیات 105، 109 و 111 بقره. امروز آیات 65 تا 71 آل عمران رو در خصوص اهل کتاب برای شما معنا خواهم کرد، اگر رسیدیم آیات بیشتری. مخاطب در این آیات شروع و پایان اهل کتاب هم. یعنی خداوند اهل کتاب رو مخاطب قرار داده و با آنها سخن میگوید. سخن با اهل کتاب سخن با ما هم هست، یعنی اگر ما هم بخواهیم همان روش اهل کتاب را نسبت به قرآن و پیامبر خاتم در پیش بگیریم، مخاطب این آیات هست که خب در پیش هم گرفتیم. و مسلمان ها، حالا اهل سنت بازی مقداری وضعشون از ما بهتر است نسبت به قرآن و اینها، ولی ایرانی ها که واقعا در اوج هستند از بی توجهی و بی التفاتی به قرآن و حتی فحاشی و حرف زشت زدن نسبت به قرآن، که این نشان میدهد که واقعا همه شیعه هستند، یعنی و ایرانی. یا اهل الکتاب لمه تحاجون فی ابراهیم و ما انزلت تورات و الانجیل الا من بعده. شما بعد از ابراهیم آمده اید و تورات و انجیل بعد از ابراهیم نازل شده است و سخن ابراهیم در کتاب شما آمده است، پس چرا محاجه می کنید در خصوص ابراهیم؟ محاجه شما از چیست؟ این خیلی مطالب دقیقی است که در این آیات مطرح میشه، ولی خلاصه است. این محاجه چگونه اتفاق میفته، دلیل آوردن چگونه اتفاق میفته، همین روشی است که همه ما داریم، یعنی احتجاج میکنیم، محاجه میکنیم و طرف هم در احتجاج این نیست که دلیل را بپذیرد، یعنی هر دلیلی که برای او آورده میشود یک بهانه و توجیهی میآورد که سرانجام حرف خودش را به کرسی بنشاند. این احتجاج، یعنی میگوید اون چیزی که من راجع به ابراهیم میگم همون درسته. من میگویم که مثلا آذر پدر ابراهیم نیست، چون پدر پیغمبر نمیتونه بت ساز باشه، بت تراش باشه، پس بگیم عموشه و بیایم اب رو معنا بکنیم به عمو. خب در هیچ لغتی نیست. اینا احتجاج. افلا تعقلون، این سوال جالبی است. شما عقلتون رو به کار نمیگیرید. ها انتم ها اولای حاججتم فی ما لکم بهی علمون. شما این روش رو داشتید و نسبت به چیزهایی احتجاج میکنید که میدانید، میدانید غلطه، احتجاج میکنید، دلیل میارید. فلم تحاجون فی ما لیس لکم بهی علم. حالا آمدید نسبت به چیزهایی هم که علمش ندارید احتجاج میکنید. ابراهیم در زمان شما نبوده، ولی ذکرش، نامش و تاریخش در کتاب شما هست. والله یعلم و انتم لا تعلمون. پس آنچه که ما امروز نازل میکنیم و خدا هستیم و به شما میگوییم بیایید به این کتاب ایمان بیاورید، به جهت این است که ما میدانیم و شما نمیدانید. شما به جهت جهل و نادانی خودتون از راه کج شدید و منحرف شدید. ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان. حالا اگر شما بخواهید خیلی لطف بکنید، یهودی ها میگن ابراهیم مال ما بود و نصرانی ها میگن که مال ما بود. همین کار رو ببینید شیعه و سنی کردن یا نه. اونا آمدن 3 از خلیفه ها رو برداشتن، ما هم یکی و با اولادشون کردیمشون 12 امام، میگیم اینا مال ما. و اونا میگن که عمر و ابوبکر و عثمان مال ما. این همین تقسیم بندیه که خواستن ابراهیم را هر گروهی به خودش اختصاص بده و بگه ابراهیم از ماست، و بعد اجدادشو بیارن، اولادشو بیارن، بعد بگن که نه، مثلا مسیح از اولاد ابراهیم نیست، ولی اسماعیل و اسحاق و یعقوب و موسی و اینها همه از اولاد ابراهیمن، پس ما برتری داریم و ارجحیم. ولکن کان حنیفن مسلمن و ما کان من المشرکین. ابراهیم یک حنیف مسلمه. حنیف یعنی کسی که دائما کار، عمل، اخلاق و رفتارش متمایل به سمت راسته. یعنی هر که بخواهد او رو کجش بکنه، از راه راست برجش بیرون، این خودش میکشونه به سمت راه راست و اجازه نمیدهد که از راه راست کج بشه. این میشه حنیف. میگه حنیف بوده و مسلم بوده، یعنی تسلیم امر خدا بوده. اگر شما اینطور باشید، ابراهیم هم از شماست، شما هم از ابراهیمی. پس این دینی که شما درست کردید، نمیدونم شیعه یا 12 امامی، 6 امامی، نمیدونم علوی، حالا مثلا میگن بشار اسد و اطرافیانش علوی هست، اینا خب علوی ها چی میگن؟ علوی ها فرقشون با سنی ها اینه که میگن امیرالمومنین علی علیه السلام خلیفه اول بود، همین دیگه، نه با رفتارش، نه با روشش، نه با نهج البلاغه‌اش، نه با حدیثش، با هیچ چی کار نداره اصلا. نمازشون هم دست بسته میخونن، دیدین؟ فقط میگن علی خلیفه اول، این میشه علوی. خب اینا رو درست کردن. بعد آیا علی، حالا باید گفت علی بابا جان، علی علوی نبود خودش. این علوی که شما درست کردین قرآنی رو میخواد بگه. این حنیف مسلم بود. شما اگر میخواهید که تابع علی باشید، حنیف مسلم باشید. تابع ابراهیم باشید، حنیف مسلم باشید. این اسمای یهودی و نصرانی و اینها رو روی انبیا نگذارید. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا والله ولی المؤمنین. چه کسانی سزاوارترین افرادند که بگوییم اینها ابراهیمیان؟ کسانی که از او تبعیت کردند. و این پیامبر ما، این پیامبر، این نبی هم، این هم تبعیت از ابراهیم میکنه. این هم هم حنیفه، هم مسلمه، تسلیم امر خداست. و کسانی هم که به او ایمان آورده اند، این چنینند، یعنی باید باشند. والذین آمنوا والله ولی المؤمنین. اون وقت حالا خدا دوستدار و کارگزار و ولی مؤمنان است، نه ولی نصرانی، نه ولی یهودی، نه ولی شیعه، نه ولی سنی، نه ولی علوی، نه ولی کیسانی و جارودی و نه از این اسمایی که حالا درست کردند و هست و اینها مذاهبی که هست. ولی اینا نیست خدا. خدا ولی حنیف مسلم است. ود طائفتون من اهل الكتاب لو یذلونکم و ما یذلون الا انفسهم و ما یشکرون. بسیاری از اهل کتاب دوست دارن، میره سر احتجاج که احتجاج در ابراهیم میکنن، به این جهت است که دوست دارن که شما را از راهی که اتخاذ کرده اید گمراه بکنن. اما اگر شما بر راه خود استوار باشید، بدانید که و ما یذلون الا انفسهم و ما یشعرون، اینها کاری نمی کنن جز این که خودشان را گمراه بکنن و شعورشون هم به این نمیرسد. اینا ببینید نکات قرآن اینه که اگر کسی خواست که اهل ایمانی را از ایمانشون منحرف بکنه باید بداند که خودش رو گمراه کرده. اخیراً یه مقاله خوبی آقای دکتر سروش نوشته بود که دعوت کرده بود از ایرانی هایی که در خارج کشور هستند و از این رسانه های ماهواره‌ای استفاده می کنند و قرآن و پیامبر و اینها رو مورد تهاجم قرار دادن و کلن دین را مسخره می کنند. از اونها درخواست کرده این کار نکن، این کار درستی نیست. اگر شما همین بی اعتقادی خودتون رو به عنوان یک اعتقاد قبول دارید، ببینید اگر کسانی بیان به این بی اعتقادی شما به عنوان اعتقاد اینطور تهاجم ببرن و حرف زشت و ناسزا بزنن خوبه. و بعد مخاطب کرده است قومی ها را و علما را که چقدر به شما گفته شده است در طول تاریخ که این سه خلیفه را ناسزا نگویید، بد نگویید، که بعد خود شما و اعتقادات شما را بد خواهند گفت. این کار رو نکنید. پس همه دوست دارن که اعتقاداتشون محترم باشه. اون وقت اگر کسی بخواهد که ایجاد گمراهی بکند و با تهاجم این چنینی و با بی‌ادبی اعتقاد دیگری رو مورد تهاجم قرار بدهد، بداند که داره خودش رو گمراه میکنه و بعد هم نمیفهمه، شعورش نمیرسه که این به خودش داره زیان میزنه، همطوری که اتفاق افتاده. یا اهل کتاب، باز مخاطب، لما تکفرون به آیات الله و انتم تشهدون، شما که گواهید، میدانید که اینا آیات الهی است، شما اینقدر میفهمید، چرا آیات رو مورد تکفیر قرار میدهید؟ و خود ما هم هستیم، خود ما هم هستیم. از کجا میدانیم این آیات الهی است؟ ببینید قرآن واقعا بی نظیره، یعنی یک متن نیست که عباراتش، ترکیبش، مفاهیمش اینها دیگه مثلش نبوده و نخواهد بود. خیلی ها کوشش کردن، حتی 5-6 سال پیش یک گروه بسیار عالی از ادبای عرب جمع شدن و گفتن ما میخوایم 4 تا سوره بگیم، 4 تا سوره درست کردن بر وزن سوره قل اعوذ برب الناس. بعد خودشون به خودشون خندیدن، منتشرم کردن، شاید شما هم تو اینترنت اینا دیدید آیاتش، جمع کردن. نمیشه. پس این که میگه و انتم تشهدون، شما گواهی بر این قضیه هستید، میدانید که این کلام خداست، پس چرا بهش کفران میورزید و انکارش میکنید؟ یا اهل کتاب، دو مرتبه مخاطب، یا اهل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون، چرا لباس باطل به حق میپوشانید و حق را در لباس باطل کتمان میکنید و شما میدانید؟ پس در احتجاج یک نقطه را قرآن برش دست میگذاره که میگوید طرفی که احتجاج میکند علم دارد که میخواهد با دروغ و با توسل به باطل حق را منحرف بکنه و لباس باطل بهش بپوشونه. خب گروه دوم آیات 72 تا 74 بازم سوره آل عمران، تقابل اهل کتاب با اهل ایمان در این آیات. اونجا در اون به اصطلاح چند آیه مخاطب بودن اهل کتاب از طرف خدا، یعنی خدا مستقیما داره با اونها صحبت میکنه و ایراد و به اصطلاح اشکال کارشون رو ذکر میکنه که در چی هست. قالت و قالت طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار وکفرو آخره و لعلهم یرجعون. گروهی از اهل کتاب احتجاجشون اینطوری بوده است که به کسانی که به اصطلاح مال خودشون بودن و جز اهل کتاب بودن میگفتن که شما بروید نزد کسانی که به این پیامبر ایمان آوردن و بگویید که ما ایمان آوردیم، که اول روز، یعنی تا میانه روز شما ایمان داشته باشید. به طرف شب که رفت، یعنی آخر به اصطلاح روز که شد، بگید ما پشیمان شدیم. این موجب تزلزل می شود، موجب تزلزل می شود. و این هم که من عنایت دارم به این که شاگردان کلاس مرتب و منظم بیایند، برای این که غیبت آنها و نیامدنشون ایجاد تزلزل در دیگران می کنه. چرا فلانی نمیاد؟ خب حتما یه چیزی فهمیده، حتما یه جای کار اشکال داره، یعنی کمتر به ایمان او شک میکنن که ممکنه او متزلزل شده باشه، میگن نه فلانی خیلی خوبه و پس اون که نمیاد اشکال در یه جایی هست. کم 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 یک دو سه همه از قفس میپرن و این خیلی بده. یعنی اگر هم کسی نخواهد بیاید، حتما باید بیاد در جمع و اعلام بکنه به این دلایل من نمیام. این خیلی خطرناکه. از این جهت اینا این روش رو داشتن و اونا میدونستن که این متزلزل میکنه، که شما برید و بگویید که ما ایمان آوردیم. آمنو بالذی انزل علی الذین آمنو وجه النهار، در روز که شد ایمان بیارید به آنچه که نازل شده است بر این اهل ایمان. وکفرو آخره لعلهم یرجعون، و به طرف پایان روز که می رویم شما کافر بشید. نتیجه چی؟ لعلهم یرجعون، باشد که این عمل شما موجب بشود که آنها از ایمان خودشون برگردن و میشه و اتفاق می افتد. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، و مبادا به کسی ایمان بیارید مگر کسی که از اندیشه و دین شما تبعیت میکنه. که پیامبرم میگه که اینها به تو ایمان نمیارن حتی تتبع ملتهم، تا اینکه اندیشه اونها رو تبعیت بکنی و الا به تو ایمان نمیارن. پس اونها در به اصطلاح ایمان حتی اشتباه خودشون هم پابرجا و ثابت بودن. قل ان الهدى هدى الله، بگو ای پیامبر که هدایت فقط هدایت الهی است، آدم ها مطرح نیستند. این هم که من خیلی سفارش میکنم که از زبان من هیچی نقل نکنید، نگید فلانی میگوید، این خیلی خطرناکه. بگید قرآن، اگر من چیزی خلاف قرآن میگویم اون رو به من تذکر بدید، اون وقت خود منم اصلاح میشم. ولی اگر من به عنوان یک شخصیت مستقل در این وادی، در این وادی دین و ایمان مطرح شدم، کم کم قرآن تحت شعاع شخصیت من قرار میگیره. این من دائم به شما تذکر میدم، هر چی نقل میکنید بگید قرآن میگوید، قرآن میگوید، خدا میگوید. خب پس خود خدا هم به پیامبرش یاد میده، میگه قل ان الهدى هدى الله، هدایت هدایت الهی است، هیچ ربطی به من نداره، هیچ ربطی به ابراهیم نداره. شما اگر در ابراهیم مهاجم میکنید اصلا کاری نبود، بر او وحی میشد، خدا به او فرمان میداد، فرمان رو اجرا میکرد. ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، این که به کسی داده بشود همون چیزی که به شما داده شده است، یعنی تورات یا انجیل، این دست خدا بوده، خدا خواسته. او یحاجوکم عند ربکم، یا اینکه کسی بیاید و محاجه بکند با شما در نزد و محضر پروردگار. یعنی همین که عرض کردم الان، این خدا رو بذاره وسط، نه این که بره توی قیامت و خدا رو بیارن بشنن روی تخت و اینان پای عرش الهی باشند و بعد اونجا با خدا محاجه بکنن، چنین چیزی نیست، اتفاقی نمیفته. بلکه میگوید شما پروردگارتان که اندیشه شما را ساخته است و شما را تربیت کرده است، بگذارید وسط و بعد محاجه بکنید، بگید پروردگار من این رو میگه، حال تو ببین، خدای من این رو میگه. اون وقت دیگه این اشکالات هم در آیات قرآن که امروز اینقدر به وسعت و همش هم هر فصلی هم یه چیزی مد میشه. مثلا یه وقتی مد شده بود که آیه 34 سوره نساء وضربوهن چی میشه، یه وقتی مد شده بود که رو همه این شبکه ها میذاشتن که این آیات ارث ببینید چطوری خدا تقسیم کرده، یه جا کم میارن یه جا زیاد میارن، اگه اینو اینو این باشه کم میاد، حالا باید چه کار بکنن؟ وقتی این مد شده، بعد حالا مد شده سوره تحریم، چرا نمیدونم خب پیغمبر اینو به حفصه گفت و چرا حفصه رفت به عایشه گفت و چرا لو دادند و نمیدونم چرا این اتفاق افتاد و اینا مد میشه. پس ما اگر پروردگار را وسط بگذاریم و حول هدایت الهی محاجه بکنیم، اون وقت میگوید که قل ان الفضل بید الله یؤتیه من یشاء و الله واسع علیم، فضل دست خداست، به هر کس که بخواهد میدهد و خدا واسع است، یعنی وسعت دهنده است و علیم داناست. پس چرا این دو صفت رو میگه؟ برای اینکه اگر در یک جایی فضل نصیب کسی نشد، برای اینکه از اون هدایتی که به پیامبر میگه قل ان هدی الله هو الهدا، بگو که هدایت الهی هدایته، از اونجا خارج شده، اون وقت میگه فضل نصیبش نمیشه. یختص به رحمته من یشاء، هر کس را که خدا بخواهد و انتخاب کند و برگزیند به رحمت خودش اختصاص میده. آیا خدا میخواهد و در عدل خدا میگنجد که معاویه را اختصاص بدهد به رحمت خودش؟ و آیا این قدرت و مکنت و جنود و ثروت که معاویه به هم زده، اینها از فضل الهی بوده است؟ نه از فضل بوده، خدا خواست این فضل بهش بده، خدا چنین چیزی نمیخواد. این که میگه هر کرا که بخواهد، برای این که دایره فضل الهی مشخصه که چه کسانی توش جا میگیره. پس خدا در خارج از چارچوب عدل خودش به کسی فضل نمیده، احسان خدا مستقل است. یعنی اگر که کسی شایستگی فضل الهی را پیدا کرد، خدا به او احسان هم می کند، یعنی بیشتر از آنچه که ارزش داشته باشد به او عطا می کند. والله ذو الفضل العظیم، خدا صاحب فضل بزرگ است. باز در دو آیه دیگر از سوره آل عمران، خداوند نیکی ها و بدی های اهل کتاب رو ذکر میکنه، آیه 75 و آیه 78. و من اهل کتاب، تقسیم میکنه اهل کتاب، همه اهل کتاب بد نیستن، در میان آنها خوبم هستن. ببینید این نوع از آیات قرآن نشان می‌دهد که به هیچ وجه خداوند اراده نفرموده که مثلا همه اهل کتاب بیان و مسلمان بشن. مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، هر چه هستن در دنیا باید که صفات نیک داشته باشن، عمل صالح داشته باشن. پس این دعوت یا این که مثلا ما کوشش بکنیم و همین کاری که مسیحی ها میکنن الان هم، اونم غلطه. یعنی گروه های تبشیر درست میکنن، میرن در آفریقا، حالا در ایران هم هستن، همین آقای یوسف ندرخانی که در رشت الان زندانه، این یکی از کسانی بوده که در ایران گروه تبشیر درست کرده، یعنی دعوت میکرده مسلمانها رو به مسیحیت. حالا اونطوری که میگن در اعترافات و گفتار خودش هست، 60 مسلمان رو مسیحی میکنه. اصلا قرآن چنین دعوتی نداره که یک مسلمان بره بشینه و یک مسیحی رو بیاره مسلمانش بکنه. مسلمان‌ها در کانون خودشون و در خانواده‌های خودشون و در جامعه خودشون موظفن همدیگر رو دعوت به خیر و صلاح و حرکت در چارچوب قرآن بکنن و فرزندانشون رو در این چارچوب تربیت بکنن. اگر الگو شدن، رشد کردن، اخلاقشون رو دنیا دید، ممکن است عده‌ای در دنیا پیدا بشن بیان مسلمان بشن. خودشون آمدن شدن، هیچ افتخاری هم برای مسلمان ها نیست. اونها دیدن مسلمان ها رفتارشون خوبه، اخلاقشون خوبه، اسلام رو پذیرفتن که اونها در این چارچوب قرار بگیرن. الان که مسلمان ها چنین وضعیتی متاسفانه ندارن، بنابراین بهتر است که اصلا تبلیغی هم نکنن که کسی رو دعوت بکنن بیاد مسلمان بشه، سنی بشه، شیعه بشه. چون یه ضرب المثلی بود، اصطلاح بود، داستان بود، گفتن در مکه یه شیخی خیلی کوشش کرد که در مدینه یه مسیحی رو مسلمان بکنه، بعد خیلی ها من مسلمان شدم، حالا مدینم نبوده یا جای دیگه نمیدونم کجا بود، صبح بریم نماز و بعد چاشت بریم نماز و ظهر بریم نماز و عصر بریم نماز و مغرب بریم نماز و عشاء بریم نماز، گفت ولکن با ما کار زندگی داریم، چیه این نماز؟ نماز نمیخوام مسلمان بشه. خب اگر اینطوری باشه نمیان واقعا که مثلا همینطور بیا نماز بخون. پس و من اهل الکتاب من ان تأمنه بقنطارین یعدهی الیک، گروهی از اهل کتاب هستند که اینها مورد اعتماد و مؤتمنند و اگر کوهی از جواهرات نزد آنها به امانت بسپاری به تو برمیگردان. یه گروهشون اینطور. و من هم من این تأمن ها به دینار لا یعدهی الی، و بعضیشون هم هستن که حتی یه دینار هم که بهش بدی دیگه به تو بر نمیگرداند. دو گروه رو نشان میدهد. حالا که در میان مسلمان ها مخصوصا شیعه که نور علا نور است، که اگر که 10 شایی هم بهش بدی بر نمیگردونه، الا ما دمت علیه قائما، مگر این که بری، خیلی جالبه آیات قرآن، مگر این که بری در خونهشون وایسی رو بگیری، الا ما دمت علیه قائما، یعنی وایسی رو بگیری نریا، هم تو وایسی، ما اینجا نشستم وایسادم تا نگیرم نمیرم، اون وقت ممکنه اون یه دینار رو پست بده. ذالک به انهم قالوا ليس علينا في الاميين السبيل. چرا اینطوریه؟ چون میگوین ما نمیتوانیم از یه آدم بی سواد تبعیت کنیم. این حرفا رو با این حرفایی که امروز ما میزنیم و همش تو همین مایه هاست مقایسه بکنیم، و این نشان میده که مسلمان ها از قرآن بی اطلاعن، که قرآن همین حرفا رو زده که یه گروهی پیدا میشن که میگن ما از بی سواد نمیتونیم تبعیت کنیم، سواد نداشته. و یقولون علی الله الکذب، اینا دارن به خدا دروغ میبندن، این بی سواده، کلام که مال خداست، چیکار به اون داریم؟ و هم یعلمون، و میدانن که دارن به خدا دروغ میبندن. هم یعلمون ها خیلی جالبه. آیه بعد، و این نمین هم لفریقن یلوون السنت هم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب. گروهی از اهل کتاب هستن که یه چیزهایی رو میگوین که خیلی قابل قبوله، و طوری هم میگوین که تو فکر بکنی اینها از کتابه، در صورتی که و ما هو من الکتاب، اینا از کتاب نیست. این هم امروز در میان ما شایع است که هر کسی که با لباس روحانیت رفت یه جایی شروع کرد حرف زدن همه فکر میکنن داره قرآن میگه. هر جمله عربی که میگه میگن قرآنه. و توی خاطرات یکی از این دوستانمون این موضوع ذکر شده که در این آوای بی پژواک آمده که با یه روحانی صحبت میکنن، میگه این آیه قرآنه، میگن قرآنو بیار. خلاصه این بحث که نمیدانن، که حتی که روحانیش هم نمیدانن این تو قرآن هست، اصلا آیه قرآنه، فکر کنن هرچه عربی قرآنه. خب پس اینا از کتاب نیست، طوری اینها رو به هم میپیچونن و زبانشون رو میپیچانن که تو گمان میبری که اینا از کتابه. و یقولون هو من عند الله، تأکیدم برات میکنن که اینا از نزد خداست. و ما هو من عند الله، در حالی که از نزد خدا نیست. و یقولون علی الله الكذب و هم یعلمون، به خدا دروغ میبندن و میدانند. شماها اینطوری نباشید، یعنی خودم هم میگم که در مواردی که میدانید که حکم خدا چی هست، اگر یک بار گفتید که حالا طوری نیست، حالا این دفعه طوری نیست، حالا با یه بار که کفر نمیشه، حالا با یه بار که زمین به آسمون نمیاد، آسمون به زمین نمیاد، از این چیزها که میگید با یه بار، این میدانید و میگید، یعنی به خدا دروغ میبندید که اگر حکم خدا را عوض کردید و گفتید با یه بار که بله، حالا یه بار نماز جمعه واجب ترک میکنید، طوری که نیست، دو بار ترک میکنید، طوری که نیست، سه بار ترک میکنید، طوری که نیست، یعنی به خدا دروغ بستید، یعنی خدا گفته ترک کردن نماز واجب طوری نیست. این میشه دروغ بستن، شاخ و دم نداره، این میشه دروغ بستن. پس این کار رو نکنید که جز اون اهل کتابا نشید. خب باز هم بیاییم در سوره آل عمران آیات 110 و 112 تا 114، میشه 4 آیه، که در این آیات مقایسه کرده است خداوند اهل کتاب را با اهل ایمان، و همینطور اهل کتاب را خودشون رو با هم، یعنی دو گروه از اهل کتاب رو با هم مقایسه میکنه، اهل کتاب رو با اهل ایمان هم مقایسه میکنه. گوش بدید آیه 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله، شما بهترین امتی، به شرطی که این خصوصیات رو داشته باشید، امر به معروف بکنی، نهی از منکر بکنی و به خدا ایمان داشته باشید و تؤمنون بالله، میشید خیر امت اخرجت للناس، بهترین امتی هستید که بر مردمان خروج کرده است. خروج کرده یعنی چه؟ هر کی تو خونش باشه کسی نمیبیندش، خروج که میکنه همه میبیننش، یعنی بهترین امت را باید دنیا ببینن، میشه اخرجت للناس، همه باید بر بام عالم این امت قرار گرفته باشه. ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم، حالا مقایسه میکنه که اگر اهل کتاب هم، نمیگه بیان حتما برید بزنید تو سرشون ایمان بیارن ها، یا بهشون بگید شما کافرید فلان، نه، میگه که اگر اهل کتاب هم ایمان می آوردند یا ایمان بیاورند، لکان خیرا لهم، برای اونام بهتر بود. میگه خیر امت اخرجت للناس، برای اونام میگه خیرا لهم، من هم المؤمنون و اکثر هم الفاسقون، در میان اهل کتاب آدم های مؤمن هستن ولی بیشترشون زشتکار و تبهکار. بریم چند آیه پایین تر از وسط آیه 112، ضربت علیهم المسکنه ذالک به انهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون الانبیاء به غیر حق، ضربت علیهم المسکنه یعنی درماندگی، سکون یعنی آرامش، خب مسکین یعنی کسی که آرام گرفته چسبیده به زمین، یعنی درمانده است، نمیتونه حرکت بکنه. مسکنت مسترشه، یعنی درماندگی، درماندگی بر آنها زده شد، ما همینطوریم. بیکاری، بیاری، فساد، رشوه، ربا، تقلب، دزدی. دزدی هم نیافته به ها، میلیارد ها. اینها نشانه درماندگی یک ملته و این زده شده به ما، به ما زده شده، مهرش به ما زده شد. چرا؟ ذالک به انهم کانوا یکفرون به آیات الله، برای اینکه اینها پیوسته به آیات خدا کفر می‌ورزیدند. هر که کفر بورزه این ضربت علیهم المسکنه براش اتفاق می‌افته، فرق نمی‌کنه. اگر میلیون ها تن قرآن هم رو سرش گذاشته باشه و راه بره، این مسکنت بهش میخوره که به آیات خدا کافر بشن و پیامبران را به ناحق میکشن. و قتلی بالاتر از این نیست که اندیشه و هدایت یک پیامبر کشته بشود. چرا؟ ذالک به ما عصوا و کانوا یعتدون، برای اینکه اینها سرپیچی کردند و پیوسته از حد خودشون عبور میکردند، تجاوز میکردند. تجاوز چیه؟ تجاوز این است که تلک حدود الله و فلا تعتدوها، اینا حدود خداست، ازش تجاوز نکنید. یعنی حتی در نماز، در عبادت، اینها از حد نگذرید. همونقدر که لازمه نماز بخونید، همونقدر که لازمه عبادت بکنید، اما نتیجه شو بگیرید. و از اون طرف بام هم نیفتید، یعنی اون دستورات و اوامری که خدا گفته انجام بدید و اونایی گفته نکنید نکنید، تا اهل تجاوز نباشید. لیسو سوا، اینا مساوی نیستن. یعنی اون کسی که پیامبر رو میکشه، تجاوز میکنه، عصیان میکنه، به آیات خدا کفر میورزه، اینها با اون کسانی که ایمان آورده اند اینا مساوی نیستن. یعنی ایمان به دین خودشون، اما به اون دین خودشون هم ایمان دارن. من اهل الکتاب امتون قائمتون، از میان همین اهل کتاب گروهی هستن که ایستادن، یعنی به قول ما پا وایستادن که دینشون رو حفظ بکنن و اعتقادشون رو. چطوری؟ یتلون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون، آیات الهی رو در میان های شب تلاوت میکنن و در حال سجده در پیشگاه خدا هستن. یؤمنون بالله والیوم الاخر، اونها هم ایمان به خدا دارن، ایمان به روز جزا دارن. اینا اساسیات ایمانی که اول مطرح کردم. و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، همون کاری که کنتم خیر امت اخرجت للناس کرده است تا خیر امت شده، امر معروف و نهی از منکر، ایمان به خدا. در میان اهل کتاب هم گروهی را میبینید که قائمن و همینطور هستن، این صفات درشون هست. و یسارعون فی الخیرات، شتاب میگیرن در انجام نیکی ها. و اولئک من الصالحین، اونها هم از نیکانن. چرا این آیات میاد با این وضوح؟ برای اینکه مسلمان ها یه دید وسیع جهانی پیدا بکنن، همه رو داخل آدم بدونن، نیکان رو فکر نکنن هر کسی که این دلار راست شد و اینها، و بعد هم خودشون رو در واقع بالاتر از دیگران ندانن. همه اهل ایمان را با این مشخصه ها در برابر خدا یکسان بدانن و بر این پایه احترام همه رو حفظ بکنن. اون وقت با توجه به این آیات، نمیدونم اینا که من میگم اطلاع از قرآن ندارن، چرا بعضی ها خیلی زیاد مقاله می نویسن که اسلام با دموکراسی اصلاً سازگاری نداره، اصلاً سازگاری نداره. اون یه راه دیگری میره، اونا یه راه دیگری، و این آیات از این دست آیات در قرآن زیاده. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.